اگر دولت بناست که وزارت بهداشت همین سیاست رو اعلام کنه،
بحث و گفتگو. ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیل محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یگانه هستی بخش، سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، موجی این برنامه و همطور که میدونید پیگیر مسائل سلامت هستیم در برنامه های نیم نگاه این شبکه رادیویی. موضوع مورد توجه جهانیان انجام به موقع واکسیناسیون کووید 19. از آخرین خبرها خواهیم گفت در این برنامه نیم نگاه. آنچه که در مورد مراحل مختلف واکسیناسیون در کشور ما مطرح است، پس از ارزیابی مطلوب فاز اول به دستور مقام وزارت بهداشت و مرحله دوم واکسیناسیون کادر درمان و مدافعان سلامت کلید خورده که حالا پوشش 100,000 نفری رو پیش بینی کردند و همونطور که میدونید مرحله اول از روز 21 بهمن 99 آغاز شد. دو محموله واکسن کرونای روسی اسپوتنیک وی وارد کشور شده و در روزها و هفته های آتی ظاهرا سینوفارم چینی هم قرار هست 250,000 دوز وارد بشه. البته در مورد آسترازنیکا هم همین مطلب با یه تعدادی پیش بینی شده که وارد بشه، اما جزئیات بیشتر رو تقدیمتون خواهیم کرد در ادامه برنامه. علاوه بر تأمین واکسن از طریق واردات، دانشمندان کشورمون و محققان کشورمون و همینطور متخصصان رشته های مختلف در قالب تیم های مختلف مشغول انجام مراحل مختلف تست های واکسن های تولیدی در داخل کشور هستند، حالا چه مشترک با سایر جوامع و چه صرفاً ایرانی. اما شما رو با خبر خواهیم کرد از آخرین یافته ها. اما شما هم هر پرسشی که دارید از این فرصت استفاده کنید. 22 65 21 03 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، میتونید از طریق شماره تلفن با ما در میون بگذارید. پرسش های خودتون رو 30102 هم برای پیامک های شماست. اما اولین مهمان این برنامه آقای دکتر سید علیرضا ناجی، عضو کمیته ملی واکسن کووید 19. آقای دکتر ناجی سلام عرض میکنم خدمتون.
سلام، وقتتون بخیر. منم درود و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون در خدمتتون.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر ناجی. میدونم که شرایطی است که هماندیشی های مختلف و پی در پی داریم با توجه به شرایط فعلی اپیدمی در کشور و همینطور نیازهای واکسیناسیون، اما برای ما بگید از آخرین خبرها در مورد واکسن های وارداتی.
بله، خب همینطوری که در خبرها هست، خب ما واکسیناسیون رو در واقع میدونیم که در واقع با واکسن اسپوتنیک وی روسیه شروع کردیم. طبق تصمیم گیری که در وزارتخونه صورت گرفته، واکسن های دیگه ای هم در راه هست، از جمله واکسن سینوفارم چین هستش که یک ویروس واکسن در واقع ویروس کشته شده هستش یا غیر فعاله، و دیگری هم واکسن بهارات هندوستان هستش که اون هم از همین دسته از واکسن ها هستن که در آینده در واقع وارد خواهد شد. مسئله دیگه هم که باز جای خیلی امیدواری هستش، موضوع در واقع انتقال تکنولوژی در واقع ساخت واکسن اسپوتنیک وی روسیه در ایران هست که به نظر من که اضافه شده به تا واکسن دیگه ای که در واقع در حال حاضر، واکسن دیگه که در حال حاضر خیلی جدی هستن در ایران در حال تولید هستن، از جمله واکسن در واقع مشترک ایران و کوبا و واکسن خب برکت که در حال در واقع مراحل طی کردن مراحل خودش هست و همینطور واکسن مؤسسه سرومسازی رازی. اینها در واقع خبرهای خوبی هستش که انشاءالله هر چه زودتر امیدوار هستیم که ثمر بیاد و ما بتونیم واکسیناسیون رو به صورت خیلی بهتر انجام بدیم.
بله آقای دکتر، حالا همونطور که خودتون هم مستعزین، مردم منتظرن ببینن که با تعداد دوز بالا و پوشش جمعیتی بالا و یه سرعت عمل بیشتر ما واکسیناسیون رو چگونه میتونیم انتظارش رو داشته باشیم. حالا ببینین سینوفارم ظاهرا 250,000 دوز، درسته؟
بله. تعداد دوزهایی که در واقع هستش ممکنه خیلی زیاد نباشه. من یادم رفت که بعد بگم که یک واکسن دیگه مثل واکسن آکسفورد یا واکسن آسترازنیکا هم در واقع بعده زنکا هم هستش که در واقع به این جمع اضافه میشه.
چقدر تعدادش آقای دکتر، حجمش؟
فکر کنم به چیزی که من به ذهنم هست، حالا بعد اطلاعات دقیق‌تر رو بعد از در واقع معاونت غذا دارو گرفتیم، فکر می‌کنم این نزدیک 4 میلیون دیگه تو دو تا حالا اینکه من در خبرات
قرار هست که بیاد آقای دکتر. پیش بینی میشه که
پیش بینیش نکنیم. ما کلا چیزی که در نظر گرفته شده این هستش که به نظر میاد، میگم این موضوع رو باز بهتر هستش که تا اینها و در واقع موارد از در واقع معاونت غذا دارو گرفته بشه. اما چیزی که به نظر میاد این هستش که ما یک جمعیتی در خطری داریم که امیدوار هستیم که تا آخر تیر در واقع تیر ما بتونیم در واقع اون جمعیتی که نزدیک به 20 میلیون نفر هست تقریبا رو بتونیم واکسیناسیون انجام بدیم. ولی خب میدونیم که الان تمام دنیا در واقع در اصرار تهیه واکسن هست.
بله همینطوره.
و برای همین هستش که ما هر چقدر هم خود هم اروپا کشورهای دیگه هم در واقع اینطور هستن و تولیدات در واقع به این حدی
خوب البته آقای دکتر، سرعت عمل بعضی از کشورها حالا متناسب با توانشون
بله.
متناسب با توان اقتصادیشون و تأمین و یه عدهشون هم خب مشترک تو تولید کننده های اولیه بودن، اینا همه هستش، فاکتورهای مختلفه بله. این سرعت عمله خب خیلی میتونه مؤثر باشه. ما واقعا میخوایم ببینیم بله. آره مثلا این بهارات هندوستان، اینا همین دوزای وارداتی که شما دارین، حالا البته این آسترازنیکا 4 میلیون اگر باشه که خب بازم خوب و امیدوار کننده است، ولی یه مرحله بندی واکسیناسیون اعلام شده بود، اعلان رسمی، به نظر میرسید که تو اون اعلان که شده بود به جمعیت عمومی ما برای زمستان 1400 باید امیدوار باشیم.
جمعیت عمومی رو ما بیشترین چیزی که تمرکز میشه کرد این هستش که انشاءالله از حالا اواخر اردیبهشت ما خیلی خوشبینیم یا خرداد و تیر ما که محصولات داخلی ما انشاءالله کفایت خودشون نشون بدن و عملکرد مناسبی داشته باشن، برای واکسیناسیون عمومی بیشترین تمرکز بر روی محصولات داخلی هستش.
بله بله، یعنی الان این پیشبینی واردات ما بیشتر برای همون جمعیت در مرز خطرمونه،
در خطر هست. حالا اگر بتونیم تا اونجا هم برسیم، میگم باز هم بهتر هستش که این اطلاعات رو باز هم از معاونت در فضا و دارو گرفته بشه و از اونها در واقع کسب تحقیق بشه که به چه صورت هست. ولی خودم میگم باز هم من تکرار میکنم و اینو اصرار میکنم که در اصل تهیه کردن واکسن بسیار بسیار کار سختی در این حال حاضر، میدونید کشورهای دیگه هم همه در اصرار هستند،
بله.
در همه بر اساس حالا شرایطی که دارن، حالا ما هم بر شرایط کشور خودمون رو دست بکنیم، ولی تمام تلاش در حال انجام هستش که ما بتونیم هرچه سریعتر این کار رو انجام بدیم و انشاءالله اگر اون انتقال تکنولوژی ها و چیزهایی که گفته میشه هم صورت بگیره، سرعت واکسیناسیون ما مطمئنن افزایش پیدا میکنه. خود سازمان جهانی بهداشت هم انتظارش کمتر از انتهای سال 2021 نیست برای اینکه واکسیناسیون در کشور بتونه صورت بگیره.
بله بله، فهمشون کاملا متین. اما این جمعیت 20 میلیونی که ما الان برای در مرز خطرمون پیش بینی کردیم، حالا به شرط تأمین وارداتمون، بیشتر از اینا احتیاج به واردات داریم آقای دکتر؟
نکنه ما الان جمعیت اگر 80 و خوردی میلیون نفری ایران رو در نظر بگیریم، برای ایجاد اون ایمنی جمعی شما احتیاج به در واقع هستش که شما نزدیک 50 و خوردی میلیون نفر در ایران در واقع واکسینه بشه.
خب
این یعنی که اگر ما مثلا اسکیجول در واقع واکسنمون به صورت دوزی باشه، یعنی بین 110-120 میلیون دوز ما باید در واقع داشته باشیم. هیچ کشوری در دنیا نمیتونه از منابع خارجی واقعیتش این هستش که بتونه به سرعت اون کارها رو انجام بده.
یعنی ما بیشتر حساب باز کنیم رو تولید داخل.
بله مطمئنا همینطور هست.
بله.
خب به هر صورت نگفتین شما همینطور که میگذره در واقع واکسن های دیگه هم به بازار میان، مجوز میگیرن، تنوعش درشون به وجود میاد، تولیدات هم متنوع میشه، ظرفیت تولید در دنیا هم بالا خواهد رفت. در
بله.
ما هم همزمان با همگام با اونها این پیشبینی‌ها رو خواهیم کرد در واقع در اصل که
ولی خب جامعه موفق‌تر میشه که سرعت عملش بیشتر باشه، هر چقدر میتونه زودتر گروه‌های در مرز خطرش حداقل واکسینه بکنه که مرگ و میرش کاهش بده دیگه.
بله کاملا همینطور هست، ولی می‌دونیم که اکثر کشورها هنوز به اون موفقیت نرسیدن. شاید معدود کشورهایی هستن که اون هم با جمعیت‌های پایین. شما اگر مثال‌های کشورهای موفق رو در واکسیناسیون می‌بینید، اکثر کشورهایی هستن که خیلی جمعیت بالایی رو ندارن در واقع.
بله. ولی خب
در صورت مثلا یک کشوری که 8 میلیون نفر هست، برای اجازه ایمنی جمعیش نزدیک مثلا چه می‌دونم 4 میلیون خوردی، 5 میلیون نفرشون رو اگر واکسن بکنن مناسب هست.
بله.
با یک کشوری که مثلا 80 خوردی میلیون نفر یا 200 خوردی میلیون نفر.
بله. تازه تراکم جمعیتیشون هم تو مناطق و اقلیم‌های مختلفشون اینا همه شرطه حالا اصول اپیدمیولوژیکش.
بله. خیلی سپاس از تمام اهمیتی که واکسن داره. من در واقع توصیه‌های همه سازمان جهانی بهداشت، تمام در واقع افراد دخیل در سلامتی این هستش که ما باید اهتمام داشته باشیم به نکات و اجرای در واقع اون محدودیت های اجتماعی و تقویت بهداشت اجتماعیمون که از ماست زدن، فاصله رعایت کردن، خوددار بودن در اجرای مراسم ها و در واقع مهمانی ها و و و چیزایی هستش که همه داریم اونبا میکنیم. باز هم
بله.
باز هم در واقع پدارت به حد چقدر هم شما صورت واکسیناسیون مناسب باشه، اون ابزارها ابزارهای اولیه هستن که حتما باید رعایت بشن.
بله همینطور فهمشون. حالا در کنارش البته ها تو یه نقطه ضعفای ما پیدا میکنیم، یه لغزش های اجرایی مثلا مرز ایران عراق که میبینیم بازه الان این هجومه که ویروس به خوزستان داشته و شرط که الان مردم دارن و با بی آبی و بی برقیشون و مشکلات این چنینی و بعدم مقصد گردشگری جنوب کشور و بعد این انتشار ویروس و این مشکلات، این لغزش های اجرایی هم دامن میزنه.
من حرف شما کاملا صحیحه، همینطور که میدونیم گلگی جناب وزیر هم بوده، گلگی همه ما ها بوده در واقع از اولی که در واقع کووید در ایران شروع شد. در اصل برای کنترل کردن کووید شما احتیاج دارید که تصمیم رو به موقع قاطع و درست اجرا بکنید. همین موارد اخیری که شما عنوان کردین خب بسیار به کشور ما در واقع لطمه زده و در اصل مورد اعتراض همه هم هست. اینها هم همون مواردی هستش که در کنترل کووید میتونه حتما باید لحاظ میشده. در صورت حالا در صورت میگم که
بارش میفته روی چه محققامون و وزارت بهداشت و بالاخره اون پرستار بارداری که به اجبار داره الان فعالیت میکنه تو بخش بهداشت درمان که ما دومین نفر رو متاسفانه از دست دادیم.
اتفاقات غم انگیزی
صورت
میگیره و تمام کارکنان بهداشتی ما در کنار در واقع مردم عزیزمون که در واقع دچار این بیماری شدن، همه اونها بالاخره شهر سلامتی ما میبینیم و افرادی که نازنینی که ما از دست داریم در واقع سرمایه هایی هستن که از بین رفت و ممکنه که جایگزین کردنشون هم بسیار بسیار سخت باشه. برای همین هستش که ما هممون در حقیقت به عنوان یک فردی در جامعه زندگی میکنیم، نقطه اول تشخیص خود ماست. یعنی اگر مثلا ما مثال بزنیم که در واقع راه رو باز کردن الان مثلا شما برای مسافرت های نوروزی و و و خب این کار اشتباهی در این زمینه که داره اتفاق میفته.
اینا رو داریم میگیم آقای دکتر برای اینکه برای نوروز تصمیم درست بگیرن مسئولان. واقعا یعنی ما با یک دوباره شیبیم مواجه نشیم برای بهارمون.
دقیقا الان ما به هر صورت اطلاعات موجود برای اینکه ممکن هستش که در این حال چیز محتوم نمیتونیم بگیم، ولی در حساب بسته به رفتار ما داره که این اتفاق بیفته یا نیفته. با اشتباهاتی که همین اخیرا صورت گرفته، مرزهایی که باز بوده، هیئت‌هایی که اومدن رفتن و باعث انتقال آلودگی شدن و غیرگذاری که هست، ما کشورمون یک کشوری هستش که شما اگر خیلی هم توجه بکنید به حساب به خاطر مرزهای گسترده‌ای که داره، چون جزیره نیست، این کنترل کردن مرزها شاید یه مقدار مشکل باشه. در واقع در حساب ما باید محدودیت‌های خودمون هم بدونیم، اما علارغم تمام این مسائل باز هم مسائل مربوط به شخصی و خود من و شما و مردم عزیز میتونه کنترل این موضوع رو بهتر بکنه.
بله بله.
اینها میگم ما در نهایت در واقع بهداشت اجتماعی دو تا رده داری که خود مردم هستن که باید رعایت بکنن، که مسائلش کاملا مشخصه، مسافرت نرن، نمیدونم در مهمونی ها رو پر جمعیت ها که یک جمع محدوده خیلی نزدیک خانواده بالاخره آدم های اجتماعی هستن، دوست دارن دلتنگ میشن. بله ولی کنترل شده ماسک بزنن، فاصله اجتماعی رعایت بکنن و و و. ولی از اون بعد دولت هم هست، یعنی واقعا باید تصمیم گیری ها درست باشه، به موقع باشه، به نظر کارشناسا که در وزارت بهداشت هستن توجه بیشتری باید بگیری که این اتفاقات نیفته. این یه واقعیتی هستش که
خیلی سپاسگزارم. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر ناجی. میدونم که درگیر کنترولا هستی تو جلسات مختلف و شرطی هم که الان خوزستان داره و حالا پیش بینی هایی که باید برای نوروز داشته باشین بیش از این وقت شما
دارم میگم دارم که
بفهمم خواهش
ارقام صحیحی که ما واسطن هستش مثلا شما اگر از اساتیدی در معاملات غذا ضرور هستن اگر مراجعه بکنید.
بله ما اصلا قرار بود با آقای دکتر محمدی صحبت بکنیم منتها مشغله فراوانی امروز داشتن که این امکان برای ما فراهم نشد چون الان مرجع اصلی قطعیت واردات و میزانش باید خود غذا و دارو باشه. سپاسگزارم آقای دکتر ناجی برای همراهیتون. با شنوندگان عزیز ما خدا نگهدار. موفقیت کنترل بیماری همکاری مردم دستگاه های اجرایی با تصمیمات قاطع و به موقع بر اساس پیشبینی های ستاد مقابله با کرونا تیم های تخصصی که تشکیل شدن برای مقابله با کرونا در کنار تأمین هرچه سریعتر امکان واکسیناسیون جمعیت در خطر و همینطور جمعیت عمومی همه مواردی است که میتونه به کنترل بیماری کمک بکنه. اما در ادامه شما پرسشاتون رو مطرح بکنید بعد میخوایم بریم سراغ تولید واکسن در داخل مخصوصا واکسنی که الان جلوتر از بقیه است و خوشبختانه چند نفری که 56 نفر یا 58 نفری که در مرحله اول وارد مطالعه شدن ببینیم که شرطشون چگونه است. اما بریم سراغ مهمان بزرگوار دیگرمون خانم دکتر مینو مهرز که ایشون مسئول تیم نظارت بر فاز مطالعات بالینی واکسن کوویران هستن. خانم دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. ما ابتدای برنامه دکتر ناجی صحبت کردیم ببینیم که بحث البته بعد سازمان غذا و دارو بگه که الان مرحله به مرحله واردات واکسن دارن از کجا تامین میکنن. اما میخوام ببینیم الان واکسن کوویران که ظاهرا الان از نظر بالینی و مطالعاتش جلوتر از بقیه واکسن‌های تولید داخله شرایط عزیزان داوطلب ما چگونه است؟ شما خودتون مشاهداتتون چی بوده؟
حالا خب این 56 نفری که وارد مطالعه شدن برای مرحله اول که بیشتر هدف پیمن بودن و سیف بودن واکسن هست خوبن هیچ وارزه مهمی نداشتیم و الان دیگه برای مرحله دوم اقدام شده درخواست شده که مجوز بدن که مرحله دوم شروع کنیم.
بله.
در مرحله دوم تاثیرگذاری واکسن بررسی میشه.
بله. وقت میزان تعداد جمعیت مرحله دوم چند نفر میشن خانم؟
400 نفر میشه. 400 تاشون سنای بالاترن و 300 تا سن هم 18 تا 50 سن.
بله. گروه اول 56 نفرتون سنا پایین‌تر بوده دیگه درسته؟
18
تا 50 سال بوده.
بله.
و بعد میشه پیش بینی کرد که مرحله بعدی یعنی که نباید منتظر باشیم ببینیم اون 400 نفر هم وضعیتشون چگونه است؟ نتایج چه جوری
شده؟ برای تاثیرش بیشتر که تعداد بهتر که تعداد بیشتر باشه. خب تو این تعدادی که بررسی شده که البته قابل هنوز قضاوت نیست اثر بخشش هم خوب بوده ولی مهم اینه که اون مرحله دوم که تعداد بیشتری رو تزریق میکنیم در اونها هم سن بالا هم سن متوسط و پایین بتونیم تو اونها هم اثر بخشش رو دقیقاً.
بله. اگر بخوایم برسیم به جمعیت مثلا چند ده هزار نفری پیش بینی زمانی میشه که خانم دکتر
مرحله سومه که اگر مرحله دوم خوب پیش بره به علت اینکه در حد تقاضا برای واکسن بالا هست همه جای دنیا یه مقدار چیز دادن مجوز برای اینکه دوم و سوم با هم ادغام بکنیم و زودتر مرحله مثلا
نهاییش برسیم
اگر اون مجوز رو بدن آمادگی ما داریم این کار رو بکنیم.
بله. خب از نظر زمانی مرحله دوم باید صبر بکنیم ببینیم یعنی که میشه براش یه زمانی گذاشت
اون 400 نفر اون بالاخره یه مقدار زمان میخواد. چرا؟ برای اینکه وقتی تزریق میکنه دو هفته بعد نوبت دوم تزریق میکنه، بله. بعد هفته سوم و 28 روز بعدش و 42 روز بعد ما چیزاشون رو به صدا
عوارض اینا رو بعد بسنجیم.
نه عوارض که دیگه
مشکل نداره،
نه نداره، همون ایمنیزاییش رو سنجش
باید بکنی. بله،
برای یه مقدار از این جهت زمان میبره.
بله، خب نکته هست که
خواهد امیدواریم خود... امیدواریم که دیگه اگه خوب پیش بره همه چی که انشالله خوب هم پیش خواهد رفت، ما مثلا دیگه اواخر خرداد به تولید انبوه بتونیم بریم.
بله امیدواریم، ما هم همین امیدواری داریم و سعی میکنیم که حالا مرحله به مرحله هرچی که دولت تامین میکنه برای وارداتش و از واکسن های ایمن و همینطور تولید داخلمون مرحله به مرحله بتونیم ما هم اطلاعات در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدیم. نکته ای هست که خودتون تمایل داشته باشین در پایان اشاره کنین؟
بله، یکی این که این روزا صحبت از اینه که ماسک نزنین و اصلا کرونا چی و این حرفا داره میشه یه ذره از این راهی که اصلا صحیح نیست. حتی بعد از واکسن هم تا همه جا واکسینه نشن باید حتما از ماسک استفاده کنیم. بنابراین الان توصیه من به مردم اینه برای عید برنامه‌ریزی نکنن، خواهش میکنم امسال عید رو مثل پارسال یه مقدار از خود گذشتگی کنن، بشینن تو خونه، مسافرت نرن، خیلی دیدن بزرگترا دور همی نداشته باشیم، ماسک بزنیم، دست بشوریم و فاصله گذاری فیزیکی رعایت کنیم تا انشالله همه جهان بتونه واکسینه بشه.
ما هم همین امیدواری رو داریم و واقعا همین استدعا رو از مردم عزیزمون داریم که همان که جنوب کشور الان شرایط مناسبی نیست از نظر همه گیری و خب ما باید بتونیم واقعا قبل از اینکه جهش‌های بعدی اتفاق بیفته همین واکسنی که موثر هستن الان بتونیم استفاده بکنیم، سرعت عمل داشته باشیم برای کنترل بیماری. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر مهرز، امکان این گفتگو رو بر ما فراهم کردید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، قربون شما.
خدا نگهدار شما. در این برنامه نیم نگاه داریم پی میگیریم و در موردش صحبت میکنیم، مرحله بندی انجام واکسیناسیون هست در کشور، حالا با اون محموله های وارداتی که حالا دولت در تلاش تامین بکنه از هر امکانی که ایمنی بالایی داشته باشه و سربخشی بالا داشته باشه و همینطور فعالیت داخل کشور، چه فعالیت مشترک با سایر کشورها چه فعالیت 100% ایرانی، ببینیم که شرایط تامین واکسن به چه شکل، مرحله بندی و مسائلی که محققانمون و متخصصان در تیم‌های مختلفی که مشغول فعالیت هستن برای ما بازگو میکنن. اما شما هم پرسشاتون رو مطرح بکنید و از طریق 30102 ما پیامک‌های شما رو بلافاصله میبینیم و دریافت میکنیم. برای ما بگید پرسشاتون راجع به واکسن. اما بریم سراغ سومی مهمان این برنامه، آقای دکتر حامد حسینی، مسئول تیم نظارت بر آزمایشات انسانی واکسن کرونا. آقای دکتر حسینی سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
آقای دکتر من چون عنوان شما الان و سمتون مسئولیت تیم نظارت بر آزمایشات انسانی واکسن کرونا رو دارید، فقط کوویران برکت یا اینکه سایر موارد رو هم که در داخل فعالیتی هست چه مشترک با سایر کشورها و چه به تنهایی مسئولیت رو بر عهده دارین؟
زنده باشین شما. من کوویران برکت رو در خدمت مجموعه هستم و الانم در خدمت شما.
تمنا میکنم. برای ما بگید از آخرین خبرها. حالا ما یه صحبت کوتاهی با خانم دکتر مهرز داشتیم ببینیم که شرایط از نظر تیم ایشون، تیمی که و همون با تخصص و عفونی مشغول پایش هستن، اما شما برای ما بفرمایید که روند تولید واکسن آزمایشاتش به چه شکل داره پیش میره؟
بله حتما استاد مهرز فرمودن دیگه، ما مطالعه فاز 1 رو 56 نفر تموم کردیم تقریبا و تجربه دوم همه رو انجام دادیم و 14 اسفند هم آخرین داوطلبایی که در خدمتشون بودیم آخرین نمونه خونشون رو دریافت خواهیم کرد و همزمان ما پروتکل دو مطالعه بزرگ رو تقدیم سازمان غذا دارو کردیم. یک مطالعه ترکیبی فاز 2 و 3 هست که رو گروه 18 تا 50 سال قرار انجام بشه، یه جمعیت حدود 400 نفر داره. همزمان یه مطالعه برای گروه سنی بالاتر 50 تا 75 سال و پروتکلش رو تقدیم سازمان غذا دارو کردیم که دیتای ایمنی و فاز 2 ایمونوژنسیته اون را هم بررسی کنیم.
این دو گروه همزمانن آقای دکتر؟
بله، شما تصور بفرمایید که دو مطالعه یا چند مطالعه همزمان با هم شروع به کار میکنن که انشالله نقطه مشترک همه این مطالعات بشه شروع فاز 3 که رو جمعیت چند ده هزار نفر بله. به صورت موفقیت هست.
400 نفر فرمودین فاصله سنی تا 50 سال رو دارین، 18 تا 50 سال رو دارین، اون تعدادی که سن بالاتره هم تعدادش کمتره یا کم
بله. فاز 1 افراد 50 سال تا 75 سال روی جمعیت 32 نفری انجام میشه.
بله.
فاز 2 این جمعیت 50 تا 75 سال ما قرار گذاشتیم، پلان کردیم. البته من باید تاکید کنم که اینها باید در نظرات کارشناسی اساتید من در سازمان غذا دارو و وزارت بهداشت مورد تایید قرار بگیره. این چیزی که ما طراحی کردیم و امیدواریم که با ارشادات سازمان رگولاتوری تصحیح هم کنیم. چیزی که ما الان قرار کردیم اینه که 80 نفر دیگه در فاز 2 50 تا 75 سال و 300 نفر در فاز 2 18 تا 50 سال. مجموعاً مطالعات فاز 2 ما حدود 400 نفر
بله.
عزیز هستن که در خدمتشون هستیم. امیدواریم اگر همه چی به خوبی پیش بره ما به چند سوال بتونیم جواب بدیم. یک، اینکه ایمن هست. دو، اینکه در محیط آزمایشگاه پادتنها ترشح میشه و به قول معروف ایمونوژنسیته وجود داره. و سه، اینکه بهترین تواتر تزریق ما چگونه است. ما به فاصله 14 روز تزریق کنیم، 21 روز یا 28 روز. در نهایت مجموع این سوالات در پایان فاز 2 پاسخ داده خواهد شد و انشالله شروع فاز 3 با یه جمعیت بزرگ با دوز مشخص و تواتر تزریق تعیین شده.
فعلا از اون گروه 56 نفرتون نتیجه نمیشه اعلام که الان به هر حال بحث ایمن بودنش که روم 56 نفر رضایت بخش بوده، درست آقای دکتر؟
بله، قبلا هم خدمت بزرگوارانی مثل شما عرض کردم که فاز 1 و ما یه آستانه تحملی داشتیم برای موفقیت که این بود 15% عوارض درجه 3 نبینیم بیش از 15%، که خب خوشبختانه محقق شده. تمامی عوارض مورد انتظاری که ما دیدیم، حالا چه به واکسن ارتباط داشته باشه یا نداشته باشه، در درجه 1 بودند که خب گزارش شده، گزارش ایمنیش تقدیم سازمان‌های رگولاتور شده. بنابراین به قول فرمایش شما ما از لحاظ ایمنی الان خیالمون کاملا تو این گروه سنی راحته. طبیعتاً چون که آزمایشات خون مکرری از این داوطلبان عزیز گرفته شده، ما پادتنها و واکنش‌های ایمنی سلولار این عزیزان رو هم سنجیدیم. برای من به عنوان یک پژوهشگر نتایجی که می‌بینم نتایج خیلی قانع کننده و خوبیه، ولی کن که باز ما وظیفه داریم که این رو تقدیم نهاد رگولاتور کنیم و کارشناسی به قول معروف با مداقه بیشتری اساتید من اینو بررسی کنن و انشالله اینا به ما اعلام کنن که نتایج قانع کننده.
نهاد رگولاتور منظورتون چیه؟ خور واضح تاست.
بله، عرضم خدمت شما موقعی مطالعه کارآزمایی بالینی انجام میشه چندین نهاد نظارت دارن. کمیته ملی اخلاق از زیر مجموعه معاونت تحقیقات و فناوری ناظره یک مطالعه کارآزمایی بالینیه. بعد سازمان غذا دارو به نمایندگی همین سازمان اداره نظارت بر مطالعات بالینی اینو نظارت میکنه، که خب در ترمینولوژی مطالعات بالینی به نام نهادهای رگولاتور هستن، یعنی افرادی هستن که نظارت میکنن به فرایند علمی و اخلاقی مطالعات.
بله بله. حالا یک وجهی که دنیا هم باهاش مواجه هست، یه عده مطالبه واکسن دارن هر چه زودتر، یه عده هم خیلی تمایلی ندارن. یه واقعیتی الان تو دنیا هست دیگه، حالا چه بین جمعیت عمومی چه کادر درمان، همه جا ما میبینیم، حتی یه کشورهای میبینیم پیشرفته مقاومت هم هست برای واکسن. شنوندگان عزیز ما خیلی میپرسن راجع به مسائلی که در فضای مجازی منتشر میشه، مثلا یه تصاویری، یه کلیپی میبینن، ویدیو فیلمی میبینن که مثلا یه نفر بعد از واکسن یه مشکلی براش پیش اومده، یا اینکه مثلا گزارشاتی منتشر شده، البته اینا راستی آزمایی هم شده، داره میشه در دنیا، که این عوارض چی بوده، حتی مثلا مواردی آیا از فوت اینا حقیقت داشته یا نداشته. توضیح میفرمایید آقای دکتر اون چی که الان دنیا داره آزمون میکنه؟
بله خب جمعیت های ضد واکسن نه در اپیدمی و پاندمی کرونا، از قبل هم وجود داشتن. اینا رو من تو ذهن خودم حالا به عنوان یک تجربه به گروه های مختلف تقسیم میکنن. یه عده هستن که خب اهداف کاملا غیر انسانی رو دنبال میکنن یا شرکت